قطرین خبرها و گزارش های روز را از استودیوی مرکزی رادیو زودی از پراگ پیشنهاد شما میکنیم. شالی گلخوجا هستم. سلام. سرخط موضوع مهم. مقامات تاجیک و قرغیز میگن ظاهران منزل یک ساکن دهه سومانیان جماعت چورکوه در نتیجه تماس برق به کمی آتش رفته است. نیروهای ارتشی عراق جنگجویان گروه دهشت افکن دولت اسلامی را از مناطق شرقی شهر موصل بیرون کردند.
بتالیون قهرمان پیاده نظام نهم در جبهه تبادل التجاری پیشروی کرد. این محله را آزاد کردیم و به سمت معما الادویه یا کارخانه داروسازی حرکت داریم.
معمل ادویه
و دادستانی افغانستان حکم بازداشت محافظان گنرال دوستوم را صادر نموده از او تقاضا کرد که در تفتیش پرونده کمک رساند.
اگر جنرال دوستوم در روند تحقیقات همکاری نمی کنه میتونه وظیفهش به حالت تعلیق در آید و او در حبس خانگی بسر ببره.
مقامات تاجیک و قرغیز میگن ظاهران منزل زین‌الدین رحمانوف یک ساکن دهه سومانیان جماعت چورکوه در نتیجه تماس برق به کمی آتش رفته است. سوختور در این دهه مرزی را مقامات دو کشور تحقیق میکنند.
اما مسئله خونه که بسن باید در منطقه تاجیکستان نه و در سرحد است. خونه و خونه حضور است از روی گویم برق. همشه لگه پاسکی کارات خیزه میکنه میگون.
بله بله.
الانگی تگی لیکن تاجیکو خاموش کرده.
حادثه سوختور منزل در نقطه بحثی مرز تاجیکستان و قرغیزستان 4 روز بعد یک زن و زنی در همین محله سرحدی رخ داد. شام 22 انور جانب تاجیکستان درباره 3 نفر مجروح خبر داده، مسئولیت این مناقشه را به دوش ساکنان قرغیزستان واگذار کرد. تفصیلات این حادثه به همین زودی‌ها در سایت آزادی نشر خواهد شد. برنامه را ادامه میدیم. خدمات ضد انحصاری تاجیکستان میگوید بالا بردن نرخ گفتگوها با روسیه نه با دستور این اداره دولتی بلکه با درخواست خود شرکت ها صورت گرفته است. عبدالله اشوروف که در نشست خبری خدمات ضد انحصاری شرکت داشت درباره این موضوع و دیگر مساله های مطرح شده گزارش میدهد.
شرکت های موبیلی تاجیکستان در نزد خدمات ضد انحصاری تاجیکستان برای بالا بردن نرخ گفتگوها با روسیه و کشورهای خارجه دو دلیل پیش آوردند. یکی از این دلیل ها این به کار آغاز کردن مرکز یگانه کموتاسیونی است که برای هر یک دقیقه گفتگو هم وارداتی و هم صادراتی از کشور 15 درهم حق می ستاند. دلیل دوم این بود است که قرب اسعار خارجی در برابر سامانی بالا رفت و این خراجات های شرکت ها را نیز افزوده است.
پای مراجعه کردن یک چند مرتبه مختلفی در نتیجه جنبستی فعالیت مولوی 2016 مورد مورد بررسی قرار میتی و همون 0.12 سنت همون دوره اگر با کوچ بودی اگر گیری خودش 0.96 سنت شده 0.96 درهم میشه حرکت کل اسعار.
قبلا نرخ یک دقیقه گفتگو با روسیه از تاجیکستان یک سامانی نرخ داشت و سر از 20 انور سال روان این رقم تا به 1.20 درهم بالا رفت. ضمناً نرخ گفتگو از تاجیکستان به روسیه نسبت به از روسیه به تاجیکستان 10 مراتبه گران‌تر بوده است. یعنی اگر مهاجران کاری از روسیه به تاجیکستان زنگ زنند 10 مراتبه از آن ارزان‌تر است که از خانواده‌هاشون به روسیه زنگ بزنند. با اطلاع خدمات ضد انحصاری تاجیکستان شماره گفتگوها از تاجیکستان به خارجه در قیاس به سال گذشته به طور قابل ملاحظه پایین رفته است. اگر در سال قبلی از تاجیکستان ساکنان حدود 158 میلیون دقیقه با خارجه گفتگو کرده باشند، در سال جاری پس از گران شدن نرخ گفتگوها ساکنان حدود 112 میلیون دقیقه همگی با خارجه گفتگو کردند. عبدالله اشرف، امردین آلینوف، رادیو آزادی، دوشنبه.
چند؟ یک. ایناش؟
دو.
این چه میشه؟ شما؟
این گزارش را که به حیات اطفال گرفتاری سیندروم داون در تاجیکستان بخشیده شده است در ادامه نشر خبری پیشنهاد شما میکنیم، اما حالا رو میاریم به موضوعهای دیگر. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ میگوید او میخواهد در چرچوب محدودسازی مهاجرت به آمریکا برای پناهندگان از سوریه به اصطلاح منطقه‌های امن تشکیل کند. روز چهارشنبه در صحبت با رسانه‌های آمریکایی رئیس جمهور آمریکا گفت بعد مشاهده مشکل‌های اتحادیه اروپا با مهاجران که به وجه عموم با آغاز جنگ شهروندی در سوریه اوج گرفته است او چنین برنامه را ترتیب داده است. پیش بینی می‌شود که روزهای نزدیک فرمان‌های پرزیدنت آمریکا درباره این گونه منطقه‌های امن و توقف تقدیم راودید سفر به شهروندان سوریه، عراق، ایران و بعضی ممالک اسلامی نشر خواهد شد. ماموریت پرزیدنت آمریکا سعی دارد طرز نوی تقدیم راودید سفر به شهروندان این کشورها را ترتیب بدهد. اما در همین حال سربازان دولت عراق با راندن جنگجویان گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی آلاکای به امن نمودن منطقه این کشور تا جای موفق شدند. بعد پاکسازی شرق شهر موصل، نیروهای عراق اکنون برای آزاد کردن شمال دومین شهر بزرگ عراق آماده می شوند. خرمون بخوازاده تفصیل دارد.
نیروهای عراقی آخرین گروه های باقی مانده سازمان به نام دولت اسلامی را از ناحیه القوسیه در شمال موصل بیرون کردند. عملیات پاکسازی در اینجا پس از آن شروع شد که نیروهای حکومتی تمامی ناحیه های موصل در شرق رود دجله را از دست تندروان بازپس گرفتند.
بتالیون قهرمان پیاده نظام نهم در جبهه تبادل التجاری پیشروی کرد. این محله را آزاد کردیم و به سمت معما الادویه یا کارخانه داروسازی حرکت داریم.
معمل الادویه.
حکومت عراق میگوید بعد از 100 روز شروع عملیات برای پاکسازی موصل، دومین شهر بزرگ عراق به آنها میسر شد با کمک نیروهای هوایی ایالات متحده شرق شهر را آزاد کنند. موصل ماه ایونی سال 2014 به دست جنگجویان گروه دولت اسلامی افتاد. بعضی از آنها حالا هم سرسختانه مقاومت میکنند.
دویش اساساً به استفاده ماشین های بمب‌گذاری شده و سنایپر رو تکیه می کند، ولی از هیچ کدومشون نمی ترسیم. خدا خواهد با عزم دلیران، افسران و دیگر نیروها تمام شهر موصل را آزاد می کنیم.
نیروهای 100 هزار نفری عراق، رزمندگان کرد و شبه نظامیان شیعه مذهب تحت حمایت ایران انتظار دارند که جنگ در شمال موصل بسیار سخت می شود. حرکت ماشین های زیره پش و توپخانه ها از کوچه های باری که شهر تقریبا امکان ناپذیر است. علاوه بر این در شمال موصل 750 هزار نفر زندگی می کند و سازمان ملل متحد گفته است خطری آن وجود دارد که جنگجویان دولت اسلامی آنها را به حیث سپری زنده استفاده برند.
تسیتونی کل افغانستان دستور داده است 9 نفر از کارمندان عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور را دستگیر کنند. با گفته دوستیتونی این افراد با بدرفتاری با احمد ایشچی رئیس پیشینی ولایت جوجان متهم می شوند که یک رقیب دوستم به حساب می رود. احمد ایشچی ماه نوامبر گفت که افراد دوستم از جنگ سالاران افغان او را ربوده و عذاب و شکنجه کردند. همکارم طاهری سفر با ژکفر احمدی خبرنگاری رادیوی افغانستان آزاد در این باره صحبت انجام داد.
ژکفر، به برنامه ما خوش آمدی. خب امر بازداشت صادر شده است، معلوم است که آن را کی اجرا میکنند؟
آنچه تا حالا مشخص نیست است که ما نمیدانیم دستور لوی سارنوالی افغانستان برای بازداشت 9 تن از محافظان و افراد نزدیک با جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان چی زمان تطبیق میشه. در صحبتی که امروز با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان ما داشتیم، آقای صدیقی گفت که حکم لوی سارنوالی را دریافت کردند و ماموران پلیس ملی افغانستان این حکم را تطبیق میکنند. آقای صدیقی گفت که هر زمانی که اقدامات در این خصوص اجرا شد، مردم و رسانه ها را در میان خواهند گذاشت.
خودی افرادی دوستم راجع به امر دادستانی چی گفتند؟ چه واکنشی کردند؟
مسئولان تا حالا در این مورد تبصره نکردند. چیزی که مشخص است این است که عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان ادعای آقای ایشچی را پیش ازی به اساس خوانده. طوری که شما هم پیشتر اشاره کردین، احمد ایشچی ادعا کرده که به تاریخ 25 نوامبر پارسال، البته افراد آقای دوستم در حضور جنرال دوستم او را از یک میدان بزکشی در ولایت جوزجان با خودشان میبرند و به گفته آقای ایشی جنرال دوستم به نزدیکانش دستور میده تا بالای آقای ایشی تجاوز بکنن و تصویر هم بگیرن. او خود دوستم را هم در بدرفتاری با خودش مقصر میدانه.
و ژکفر، از خودی دوستم هم در گذشته خواستند که در رابطه به همین ادعاهای احمدیشچی به دادستانی حاضر شود و به سوال‌ها پاسخ بگوید و تا حال نرفته است. اگر باسم از دعوت‌ها سرپیچی کند چی می‌شود؟
فرید حمیدی لوی سرنوال افغانستان گفته که اگر جنرال دوستم در روند تحقیقات همکاری نمی کنه میتونه وظیفهش به حالت تعلیق در آید و او در حبس خانگی بسر ببره.
تشکر. جعفر احمدی همکارم از رادیو افغانستان آزاد صحبت میکرد در باره امر دادستانی افغانستان برای بازداشت 9 تن از افراد جنرال دوستم یکی از جنگ سالاران افغان و معاون اول رئیس جمهوری افغانستان. تشکر جعفر.
سلامت.
بالا برمیگردیم به تاجیکستان. در یکی از مکتب های دوشنبه برای کودکان گرفتاری سندروم داون اتاق مشورتی و آموزشی باز شده است. در تاجیکستان آمار دقیق گرفتاران سندروم داون موجود نیست، اما به حساب سازمان های بین المللی از هر 700 طفل یک نفر با چنین خصوصیت به دنیا میآید. پزشکان میگویند تولد این گونه کودکان به طرز حیات والدین و سالمی آنها وابستگی ندارد. برای یوسفی که دنیای کودکان افتابی را آموخت، به حلیم و مهربان بودنی آنها تاکید میکند.
ما الف با میخانه بلا میخانه الف با دل کتو جلدان در دلید.
اسلام جان 8 ساله با علت سندروم داون تولد شده است. از این علت مادرزادی اسلام جان نزدیکانش در 3 ماهگی او آگاه شدند. تلاش تبابت کردن اسلام جان را والدین از همان روز آغاز کردند که تا کنون ادامه دارد. هرچند این کودک حرف زدن و راه رفتن را آموخته است، اما قابلیت او از همسالانش ضعیف‌تر است.
خودم همیکت کار بردم، یک سال کار بردم، ها هر خیل همین گپای گفته باز آیا یاد داده ویلک رفته خریده اومده ویلک بسار شکرشنانده همین آیا ها ای گروشکه خریده اومدیم گروشکه وقت باز کنندیم مقصد نماندم ده یک منوت هم نماندم اپش قفای همه فقط دویدیم. خدا بشکر حاضر من خودش اید میکرد. اگه شد
اکنون اسلام جان مکتب میرود و درس میخوند.
این چند؟ یک. اینش؟ دو. این چه میشه؟
ولی نه همه گرفتاران سندروم داون مثل اسلام جان رشد کردند. مادری سومن 11 ساله میگوید آنها خیلی دیر آگاه شدند که دخترشان گرفتاری سندروم داون است و با اصول آموختن نیز این چنین اطفال معیوب را تا حد رشد دادن امکان پذیر بوده است.
وقتی که کودک با سندروم داون به دنیا می بیاد این یک ناخوشی است. وقتی که مادر این حالت را می فهمد گفتی رسا که شاک به می غلطه.
والدینی که فرزندان گرفتاری سندروم داون دارند همیشه در حالت مشکلی روانی قرار دارند.
آدمایی که میدونن و انا کسایی قطعش ناز بر میکنن صحبت میکنن بوزی میکنن، آدمایی که نمیدونن کمتر و این بعد همه آدم همه کتی مهربون بر میکنن با مهربونی سلام علیکم اما که گپوی دغام ندارد.
برای تعلیم کودکان گرفتاری سندروم داون مناسبت انفرادی استادان ضرور است، اما قبل از همه استادان باید تحمل پذیر باشند، زیرا این تعداد اطفال از طالب علمان معمولی فرق دارند.
برای اینو که برای مثال یک رقم 6 آموختن ما یا 3-4 روز قطعش دست میگذاریم.
برای رشد و تعلیم کودکان گرفتاری سندروم داون سازمان جمعیتی خیریوی سیدت در مکتب شماره 92 شهر دوشنبه سینف مشورتی و مطابق سازی را تأسیس داده است.
بالا یک خبری جالب. زن پهلوان دو ترامواه را به حرکت درآورد. ورزشگرزن از ایرکوتسک روسیه اکسانا کاشیلیوا بعد نیم سال تمرین منظم به این نتیجه یعنی از جای جون بوندن 36 تن بار دست یافت. قطار ترامواه ها 5 متر به پیش رفت. کاشیلیوا که اصلا با پاورلیفتینگ مشغول است در گذشته ترامواه واحد ماشین کماز و چرخبال می 8 را از جای جنبانده بود. اکنون این زن می خواهد هواپیما و کشتی را هم به حرکت درآورد. با این خبر برنامه امروز را پایان می برم. اخباری بیشتر و ویدیوهای دیدنی را در وبسایت آزادی ارگ و صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و ادناکلاسنیک دنبال کنید. تشکر برای همراهی و تو برنامه فردا. خدا نگهداری هر یک شما.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. در زمینه اصلاحات قانونی اساسی رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف قسمی از صلاحیتش را به پارلمان و حکومت می سپارد. طرحی اصلاحات به رفرندوم گذاشته می شود. در مراجعه تلویزیونی به مردم در روز 25 آگوست نظربایف گفت که او در بین شاخه های دولت نقش داور عالی را اجرا می کند و مسئله سیاست خارجی، امنیت ملی و مدافع قزاقستان را تحت نظارت خواهد داشت. مسئولیت بخش های دیگر از جمله اجتماعی و اقتصادی بر دوش پارلمان و حکومت گذاشته می شود.
اصلاحات قریب الوقوع بر پایه منطق رشد ما و منطق رشد زمانوی عملی می شود. محتوای اصلی این است که رئیس جمهور یک قطار صلاحیت های خود را به پارلمان و حکومت می سپارد. حکومت قوی پرزیدنتی برای ما در مرحله های دشوار تحکیم دولتداری ضرور بود. این اصول در آن زمان خود را توجیه کرد. همه پیشرفت های ما از برکت همین ساختار به دست آمدند.
تر اصلاحات قانونی اساسی در مطبوعات نشر می شود تا جامعه در باره دیگر گونی ها نظر بدهد. سال 2016 نظربایف ایده دیگر کردن شکل اداره دولت را صرف نظر نکرد و آن را به دورنامه وضع اقتصادی وابسته دانست. مقامات می گویند برف زیاد و هوای سرد 27 کودک را در مناطق دوردست شمال افغانستان قربان کرده است. والی جوزجان رحمت الله اشا روز 26 ینور گفت برف با بلندی 50 سانتی متر راه درزاب ولایت جوزجان را بست و هوا تا 10 درجه سرد شده است. والی جوزجان همچنین گفت که مرگ و میر کودکان در دو سه روز اخیر رخ داده است و اکثریت قربانیان کودکانی تا 5 ساله بودند. همه ساله برف زیاد، حرارت پستی هوا، ریزش ترمه و نبود زیربنای درست برای دسترسی به مناطق دوردست تعداد زیادی آدمان را در افغانستان قربان میکند. در سال 2016 بیشتر از 1000 منصبدار برای ارائه آمار بردروغ مجازات شدند. در این باره روز 26 ینور در نشست خبری در دوشنبه گلنار حسن مدیر آژانس آمار تاجیکستان خبر داد و گفت برای پیشنهاد آمار دروغ این گروه منصبداران تا 279 هزار سومانی جریمه شدند. ولی با ذکر این مطلب گلنار حسن از بردن اسم نهاد یا مقام مشخص خودداری کرد و تنها گفت که بعد از آشکار شدن آمار نادرست یا غیر واقعی این مقامات را تنبیه دادند. یکامی حقوق بشر قرقیزستان عظیم جان اسکروف که به حبس ابد محکوم شده است به نشانه اعتراض و تجدید نظر نشدنی حکمش گرسنه نشینی به مدت اعلان کرد. در این خصوص از بازداشتگاه موقتی رقم 1 شهر بیشکک که عظیم جان اسکروف نگهداری می شود به بخش قرقیزی رادیو آزادی خبر دادند. 24 ینور سال روان دادگاه شهر بیشکک حکم حبس ابد عظیم جان اسکروف را به تغییر گذاشتند. در حالی است که ماه اپریل سال گذشته کمیته حقوق بشر سازمان ملل از قرقیزستان خواست در قضیه عظیم جان اسکروف تجدید نظر کند. عظیم جان اسکروف مدافع حقوق انسان و ساکن ازبک تبار ولایت جلال آباد قرقیزستان بعد از درگیری های بین قرقیز و ازبک ها در ماه ایونی سال 2010 در جنوب این کشور با گمان سازماندهی بی نظمی ها و شرکت در قتل کارمند پلیس بازداشت شد. بعد او را به حبس ابد محکوم کردند. و رئیس جمهوری ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف 25 ینور در ولایت دشاغوز با مال پروران محلی ملاقات کرد. پیشتر خبر رسید که بردی محمدوف با چوپانهای محلی ملاقات میکند. برای آمادگی ها به این ملاقات از سراسر ولایت بهترین گوسفندا را جمع آوردند. رسانه ها می نویسند با این را مقامات می خواهند نشان بدهند که در کشور چاروا پروری رونق دارد. اما گوسفندانی را که برای ملاقات چوپانان با بردی محمدوف جمع آوردند ساعت ها به آب و علف نگه داشتند. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت آزادی نقطه آرگ.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موجها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ با هدف کاهش مهاجرت به ایالات متحده و تأسیس منطقه های امن برای اهالی آسایشته سوریه فرمان صادر میکند. تفصیلات این موضوع در گزارش من خیرمان بقازاده. دونالد ترامپ روز 25 ژانویه در صحبت با شبکه تلویزیونی ABC گفت که نمیخواهد تجربه بحران مهاجرت اروپا در آمریکا نیز تکرار شود. با تشویق این برنامه رئیس جمهوری آمریکا از کشورهای ثروتمند خلیج فارس دعوت کرد که آن را سرمایه گذاری کنند. بنا به فرمان ترامپ منطقه های امن در حدود سوریه بنیاد می‌یابند و پناهجویان در آنجا قراری نهایی کشور سیوم را انتظار می‌شوند. همزمان با این ترتیب دادن روادید ایالات متحده آمریکا به پناهندگان سوریه و منع کامل ورود آنها به این قلمرو بررسی می‌شود. پناهندگان کشورهای دیگر نیز تا زمان تصدیق شدن ترتیب نو آموزش سندها برای 120 روز از حق ورود به آمریکا محروم می‌شوند. در صحبت با تلویزیون ABC ترامپ گفت:
من برای مردم سوریه حتما یک مکان امن بنیاد میکنم. من مطمئن هستم که اروپا یک اشتباه بزرگ کرد که میلیون ها نفر را اجازه داد به آلمان و کشورهای دیگر وارد شوند. شما باید ببینید که در آنجا چی دهشت میگذرد. من تکرار این حادثه ها را نمیخواهم.
دونالد ترامپ در جریان معرکه انتخاباتش مسلمان ها را تهدید به آمریکا خواند و دعوت کرد که از ورود آنها به ایالات متحده آمریکا جلوگیری شود. سخنان میلیاردر موج انتقاد را در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی به بار آورد. دیرتر طرفداران ترامپ گفتند که گپ سری تندگرایان اسلامی بود، نه همه مسلمان‌ها. برخی تصمیم‌های پرزیدنت نو آمریکا در امر جلوگیری از حضور مهاجران غیرقانونی بعد از قریب یک هفته سری کار آمدن ترامپ باعث نارضایتی چند مقام محلی شده است. اخیراً رئیسان یک قطار شهرهای آمریکا گفتند که امر ترامپ در زمینه آشکار و به مقامات تسلیم کردن مهاجران غیر قانونی را اجرا نمی‌کنند. چند رهبری شهرهای بزرگ آمریکا روز 25 ژانویه گفتند که حتی با تهدید اختصار ترانسفر یا انتقال مالی فدرالی به شهرها نیز آنها این امر را قبول ندارند. دونالد ترامپ روز چهارشنبه فرمانی را امضا کرد که مقامات محلی را به آشکار کردن مهاجران غیر قانونی و همکاری با مقامات فدرالی موظف میکند. ترامپ در جریان معرکه انتخاباتیش قول داد که شهرهای پناهگاه را برای مانع سازی در تعقیب مهاجران غیر قانونی مجازات خواهد کرد. فرمانی پرزیدنت با تجربه استفاده قانونها در نیویورک تاثیر ندارد، گفت بیل دی بلازیو شهرداری نیویورک. اگر ترامپ همچون ساکنی تهجوی نیویورک مبلغ های شهر را کاهش دهد، این پیش از همه با پلیس ضربه میزند که بسیار جنایت ها را با کمک جمعیت های قومی آشکار میکند، گفت شهرداری نیویورک. با گفته رئیس بوستن مارتین والش، فرمان ترامپ فشار به ساکنان شهر و ارزش هایی است که در طول تاریخ حفظ شدند. آنهایی که نیازمند هستند همیشه در هر یک گوشه شهرداری ما برای خود سرپناه می‌یابند، تاکید کرد والش. درباره سرپیچی از فرمان رئیس جمهور، شهرداران سیاتل، سان فرانسیسکو و چیکاگو، سومین شهر بزرگ ایالات متحده آمریکا نیز خبر دادند. ما شهری پناهگاه باقی می‌مانیم، گفت میری چیکاگو رام امانوئل وافزود. هجینسون صرف نظر از کجایی که نامده باشد در اینجا بیگانه نخواهد بود.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مقامات تاجیک و قرغیز میگویند حادثه سوختار یک منزل شهروند تاجیکستان در قطعه بحثی مرز با قرغیزستان را تحقیق میکنند. فعلا هر دو جانب، هم مقامات ناحیه بادکنده قرغیزستان و هم اسفری تاجیکستان میگویند ارزیابی های پیشکی به مشکل فنی یا برخورد ناقل ها و سرزدن آتش در منزل زینالدین رحمانوف یک ساکن دهی سامانیان جماعت چارکو اشاره میکنند. حادثه سوختار منزل در نقطه بحثی مرز تاجیکستان و قرغیزستان چهار روز بعد یک ماجرا در همین محله سرحدی رخ داد. در پی حادثه شام 22 ژانویه جانب تاجیکستان درباره 3 نفر مجروح خبر داده، مسئولیت این مناقشه را بر دوش ساکنان قرغیزستان واگذار کرد. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع جزئیات بیشتر ارائه خواهم کرد. روز 26 ژانویه در شرح سوختار منزل در دهه سامانیان مقامات ناحیه اسفره گفتند که واقعا هم یک خانه شهروند تاجیکستان به کام آتش رفت. هیچ نفری در این حادثه آسیب ندید، چون تخمین می شود که صاحبان منزل در وقت حادثه در داخل خانه نبودند. از روی ارزیابی های شاهدان سوختار ساعت 1 شب 26 ژانویه رخ داده است و با سبب در بیمارستان بودن صاحبان خانه هیچ نفری آسیب ندید. دلشاد رسولزاده رئیس شهر اسفره در صحبت با رادیو آزادی گفت:
شعبه کارهای داخلی رقمی دو کنیش سرداری شعبه کارهای داخلی ناحیه بسین همکاری کردن تماس هستیم و اما مسئله خانه که گفتن باید در منطقه تاجیکستان نه و در سرحد است. ما باید خانه حضور است از روی گویم برق همشه لگه پاسی کارات خیزه میکنه نگون الانگی تگی لیکن تاجیکو خاموش کردگون.
سوختار منزل در مرز دو کشور در حال رخ میدهد که بعد یک مناقشه در میان ساکنان روستاهای نزد مرزی تاجیکستان و قرغیزستان در هر دو طرف مرز هم سرحدبانان و هم خادمان پلیس از هر دو طرف وضع را نظارت میکنند. در این باره از جمله معاون رئیس حکومت ناحیه بادکند قرغیزستان طلایبیگ ابراهیموف هم صحبت کرد و گفت سوختار شب 25 به 26 ژانویه رخ داد. به گفته او این منزل مربوط به ساکن روستای مرزی جماعت چارکوه تاجیکستان است و ای گفت که در این حادثه جانب قرغیزستان دست ندارد. به تاکید او برای رسیدن به این قطعه از مرز گذشتن لازم است، ولی بعد حادثه 22 ژانویه در خط مرز پلیس و مرزبان ها قرار دارند و با اعتماد او هیچ کس امکان نداشت که مرز را عبور کرده خانه را آتش زند. آوازه ها در مورد احتمال کوشش آتش زدن مکتب رقم 64 دهه سامانیان که در قلمرو تاجیکستان جایگیر است تصدیق نمی شود. قبلا برخی ساکنان محلی گفتند که گویا گروه افراد می خواستند انبار مکتب محلی را با کنیستر بنزین آتش زنند، ولی پاسبان مکتب سری وقت از این حادثه آگاه شده نگذاشته از فاجعه رخ دهد. یک ساکن جماعت چارکو زین الدین رحمانوف چنین گفت:
شب همین ساعت یک شب زنگ شد، برانده رفتیم که همیشه وای علاو زدگی یک شب گذشته همیشه کرن علاو بزنن خلابر بخبر شد برانده وای کرد خرغیزا ها اصلا هم که زبور اصلا زبور خرغیز گذشته هم زبور که وای کرد.
مقامات تاجیک میگویند این آوازه هم تحقیق می شود، ولی درستی آن را حالا تصدیق نمی کنند. دلشاد رسولزاده گفت که مکتب که در مرز دو کشور جایگیر است همین گونه زیر نظارت خادمان حفظ حقوق هر دو کشور است.
این مکتبی هست که یک طرفی کوچه چوردویم که توجی گذاریم هست، اون طرفی کوچه قرغیز ها زندگانه میرد و هر یک از دو طرف از طرفی توجی گذاریم هم از طرفی قرغیز ها هست. مقامات حفظ حقوق خصوصا همون ملیسا اومده ایستاده سیر و گشتی مشترک کرده ایستاده.
همصحبتان رادیو آزادی از دهه مرزی میگویند که با وجود زیر نظارت ساختارهای حفظ حقوق و مقامات قرار داشتن وضع روحی مردم در هر دو طرف مرز اندک ناراحت کننده است. آثار ماجرای آخر هنوز از ذهن‌ها زدوده نشده است. نخستین مناقشه مرزی در سال 2017 دوباره داغ بودن مسئله عدم علامتگذاری مرز در مناطق بحثی سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان را علنی کرد. تاجیکستان و قرغیزستان از 976 کیلومتر مرز مشترک بین دو کشور تا امروز همگی 504 کیلومتر را پر تعیین و علامتگذاری کرده‌اند. مشکل اصلی در مشخص کردن خط مرز تکیه دو کشور به خریطه‌های مختلف مرزبند در زمان اتحاد شوروی حساب می‌یابد.
ozodi.org وبسایتی که می‌توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. ozodi.org وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان میگوید که در سال گذشته استخراج و تولید متال های قیمت بها نظر به سال 2015 109% افزایش یافته است، ولی مسئولان این وزارتخانه به دلیل سیر دولتی بودن از ارائه معلومات مشخص با تان خودداری کردند. جزئیات این موضوع را من فرزان محمدی برایتان پیشنهاد میکنم. در حالی که در بازارهای جهانی از جمله برج لندن ارزش 1 گرم طلا بیش از 39 دلار شده است، مقامات تاجیکستان از افزایش بی سابقه استخراج و تولید فلزات قیمتبها در کشور خبر دادند. بختیار شریفوف رهبری ریاست صنعت معدنهای قیمتبهای وزارت صنعت و تکنولوژی نو تاجیکستان 25 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در این دوره از جمله کارخانه‌های صنعتی در حجم 109% حجم نسبت سال 2015 فلزات قیمتبها استحصال کرده شد. عموماً تاریخ صنعت معدن کوهی استحصال این حجم محصولات را عموماً یاد ندارد. این از آن شهادت می‌دهد که با جلب سرمایه وطنی خارجی حجم استحصال محصولات با بازار هم داخل و هم با بازار بیرون نگرانیده شده استحصال کرده می‌شود.
وی به دلیل سری بودن اطلاع از ایرای آمار با تانا خودداری کرد، اما آمار دقیق را در این زمینه میتوان از طریق مقایسه با نشانداد سال 2015 معین کرد. یعنی طبق معلومات رسمی سال 2015 در تاجیکستان 4450 کیلوگرم طلا تولید شده بود و اگر در سال 2016 رشد استخراج معدنهای قیمتبها 9% افزایش یافته باشد، پس در سال گذشته در تاجیکستان حدود 5 دانه طلا تولید شده است. بختیار شریفوف گفت که چنین دستاورد در تاریخ صنعت کوهی تاجیکستان بی سابقه باشد. و در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که این مقدار طلا به کجا فروخته می شود، گفت که سال گذشته 87% طلا استحصال شده در کشور را بانک ملی و وزارت مالیه برای غنی کردن ذخیره طلا کشور خریداری کردند. مقدار باقی مانده به کشورهای اروپایی از آن به بانک های شویتسری فروخته خواهد شد. نور سفاروف شورای گروه نوگونی های اقتصادی تاجیکستان در شبکه جهانی اینترنت 25 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت که خریداری فلزات قیمتبها از جمله طلا از سوی دولت یک تجربه معمولی در کشورهای جهان است.
حالا طلا در کنار پخته و آلومینی به یک مواد استراتژی صادراتی تبدیل شده است. بر عوض اسعار به دست آمده از فروش طلا، تاجیکستان محصولات مختلف از جمله گندم را خریداری کرده، به این ترتیب امنیت آذوقه‌واری در کشور را تامین می سازد.
شریف رحیمزاده عضو پارلمان تاجیکستان و در گذشته رئیس بانک ملی کشور روز 25 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت که ذخیره طلا کشور تنها برای برآورده ساختن نیازهای تاجیکستان استفاده می شود و افزود:
ببینید هر یک دولت باید نه کمتر از حجم سیموهای وارداتش ذخیره های طلایی و اسعاری داشته باشد. وقتی که ضرورت شد در بازار جهانی و بر فروش می برارند، یعنی از بازار جهانی اسعار طلا که در آنجا اما وقت خرید و فروش می شود، خواهی که در بازار جهانی خرید و فروش می کنند.
در همین حال شوکت بابازاده وزیر صنعت و تکنولوژی نو تاجیکستان در نشست مطبوعاتی خود گفت که تقسیم معدنهای استخراج و تولید شده طبق سازشنامه‌های امضا شده میان شرکت‌های تاجیکستان و شرکت‌های سرمایه‌گذار صورت می‌گیرد و افزود که در برخی از موارد مقدار محصولات تولید شده مال تاجیکستان 35% و در بیشتری موارد‌های دیگر تا 50% است. با گفته وی بیشتر کارخانه‌های استخراج و تولید معدن‌های قیمتبهای تاجیکستان با سرمایه شرکت‌های چینی بنیاد شده‌اند. مقدار عمومی شرکت‌های مشغول استخراج معدن طلا در تاجیکستان 10 عدد است. از جمله شرکت مشترک تاجیکستان و چین زرافشان در پنجکن و کارخانه استخراج طلا پاکرود در شهر وحدت از جمله چنین شرکت ها می باشند که به استخراج و تولید طلا مشغولند. شرکت پاکرود قصد دارد در سال جاری تا 500 کیلوگرم طلا استخراج کند. شوکت بابازاده در پاسخ به این سوال خبرنگاران که مشکل اندازه‌سپاری شرکت مشترک زرافشان حل خود را یافته است یا نه، گفت که در آخر سال گذشته این مشکل به پورگی حل خود را یافته و حالا که حکومت تاجیکستان برای رشد این کارخانه کمک میکند.
ز جهان نشانه ای به تو صد سلامی دل به تو صد سلامی جان تو بزرگترین به من از زمین و آسمان از زمین و آسمان
بانکی آسیای رشد از حکومت تاجیکستان تقاضا کرده است که ارزش نیروی برق را بازبینی کرده برای برخی از گروه ها قیمت آن را بالا ببرد. این یکی از 13 شرط بانکی آسیای رشد در نزد حکومت تاجیکستان است که در صورت اجرا شدن این بانک 50 میلیون دلار مبلغ را همچون کمک به بودجه کشور پیشنهاد می کند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما پیشنهاد خواهم کرد. سی سی یو رهبری دفتر نمایندگی بانک آسیای رشد در تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی در پاسخ به سؤال خبرنگاری آزادی در این رابطه گفت ارائه برنامه کمک به بودجه در سال 2016 50 میلیون دلار را تشکیل میکند، اما به خاطر پورا اجرا نشدن همه شرط های تقدیم پول هنوز به تاجیکستان این مبلغ داده نشده است. نرخ نیروی برق برای اهالی و پایگاه‌های آبکشانی از ارزش استحصال نیروی برق ارزان‌تر است، اما قیمت برق برای بخش خصوصی و کارخانه‌ها خیلی گران است و از این حساب خراجات استحصال نیروی برق جبران کرده می‌شود، اما این برای رشد بخش خصوصی مساعدت نمی‌کند، گفت سی سی یو. نرخ 1 کیلووات ساعت نیروی برق در تاجیکستان به مشتریان در حدود 2.55 درهم تا 88 درهم فروخته می‌شود. اگر قیمت نیروی برق برای گرم کردن آب و خانه خصوصی 88 درهم باشد، پس قیمت آن برای پایگاه‌های آبکشانی همگی 2.5 درهم است. پیشنهاد بانک آسیای رشد باشد از آن عبارت است که نرخ نیروی برق برای کارخانه‌های خصوصی و صاحبکاران پایین برده شده، برای پایگاه‌های آبکشانی و اهالی گران‌تر شود. اما سی سی یو رهبر دفتر بانک آسیای رشد در تاجیکستان میگوید با این تجربه، یعنی کمک یک صاحب به صاحب دیگر، باید خاتمه گذاشت. اگر این پیشنهادی بانک آسیای رشد عملی شود، در 5 ماه اخیر این برای بار دوم می شود که نرخ نیروی برق در تاجیکستان بالا می رود. در حالی که برخی از تقاضای بالا بردن قیمت استفاده برق برای اهالی خوشحال نیستند و می گویند این مسئله می تواند مایه نارضایت اجتماعی شود، کارشناسان می گویند که در آینده با شروع کار نیروگاه برقی آبی روغن شدت کمبود برق و هم بلندی نرخ آن می تواند کاهش یابد. سرباری این گرانشوی را در تاجیکستان نخستین شده دهقانان احساس خواهند کرد که زمین‌های پالیزشان طریق پایگاه‌های آبکشانی شاداب می‌شود، چون که نرخ نیروی برق برای پایگاه‌های آبکشانی در تاجیکستان از همه ارزان‌ترین است. حامد حسن‌زاده معاون آژانس بهداشت زمین و آبیاری تاجیکستان در این رابطه به رادیو آزادی گفت:
ما امتیاز موسمی داریم. از ماه 1 آوریل تا 1 اکتبر برق ما از روز امتیاز. امتیازی که داریم 255 برای پایگاه آبکشی عمل کرد. اگر زیاد شد ممکن خرج از یک شود، نکی
زمینن پایگاه های آبکشانی در تاجیکستان بیش از همه از حق برق قرض دارند. قرض پایگاه های آبکشانی این آژانسی در نزد برق تاجیک نزدیک به 80 میلیون سومانی است و معلوم نیست در صورت بالا رفتن قیمت برق دهقانان امکان پرداخت حق آن را پیدا خواهند کرد و یا نه. حکومت تاجیکستان سر از 1 نوامبر سال روان نرخ نیروی برق را از 12.6 درهم قبلی تا به 14.65 درهم برای 1 کیلووات ساعت بالا برد. ضمن این افزایش با طلب سازمان دیگری بین المللی بانک جهانی صورت گرفته بود. سازمان های بین المللی دائم از حکومت تاجیکستان به خاطر تقویت دادن بخش انرژتیک بالا بردن قیمت نیروی برق را تقاضا میکنند. حکومت تاجیکستان به خاطر دستگیری آیله های کم بزاعت در پرداخت حق نیروی برق در 25 شهر و ناحیه به آیله های کم بزاعت تا 250 کیلووات ساعت نیروی برق رایگان می دهد. پول برق این قبیل آیله ها را جماعت ها به شرکت برق تاجیک پرداخت می کنند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
مقامات وزارت عدلیه تاجیکستان میگویند با وجود در آینده ختم شدن عهدنامه نکاح،
این طلبات در اکثر حالت ها رعایت نخواهند شد و نوخانه‌داران مخصوصا دامادها برای تقسیم عادلانه مال و ملک و یا منزل خود بعد طلاق با همسر سابقشان آمادان نخواهند بود. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. گروه های حقوق بشر و هم تشبسکران این معیار باور دارند که بعدی حتمی شدن این طلبات حقوق زنهای طلاق دیده بیشتر حمایت خواهد شد. ماه نوامبر سال 2016 پارلمان تاجیکستان طرح تغییر و اضافه به کدکس آیله را معرفی کرد که عهدنامه نکاح را میان نوخانه‌داران حتمی می کند. در تاجیکستان میزان پاشکاری آیله ها سال به سال می افزاید و در نتیجه هزارها زن با طفلانشان بی سرپناه می مانند. رستم شاهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان روز 25 ژانویه در نشست خبری در دوشنبه گفت عهدنامه نکاح برای فرهنگ و مدنیت مردم تاجیک یک پدیده نو محسوب می شود و او از حالا گفته می تواند که این معیار رعایت نمی شود و گفت هنوز ذهنیت مردم آماده نیست که ضرورت و رعایت این سند را بپذیرد.
تو چه اندازه ما آماده هستیم؟ جامعه آماده هست؟ خبید سوال خودتون بود. کدومتون آماده هستتون با زوجتون یا که با شوهرتون شرطنامه عقد نکاح رو حاضر اقلام بندید؟ که اون کس ندارد. برای همین این چیزی به نیاد مرکب است برای جوری کردن اون و اون رو مجبوراً حتمی کنندن تا چه اندازه با نفع است یا که چی است. من تمام محدودیت هایی رو که درمون عقد نکاح است نه همون با نفع خلق است نه با نفع جامعه است. اگر ما چنین محدودیت ها رو زیاد کردن گیریم خلق به مقامات ثبت نمی رود. نتیجه چی می شود؟ نتیجه اون می شود که نکاح غیر رسمی زیاد می شود، بحث های سودی زیاد می شود، کودکانی به سر و مانده زیاد می شود.
گلورا یک ساکن دوشنبه که به تازگی ازدواج کرده است برای رادیو آزاد گفت در باره شرطنامه حتمی ازدواج خبر ندارد. از ریاست ثبت اسناد شهروندی وزارت عدلیه تاجیکستان گفتند که درباره شمار ازدواج ها با عهدنامه نکاح معلومات مشخص وجود ندارد. این منبع گفت هر سال همگی 3 یا 4 شهروند تاجیکستان بر اساس عهدنامه نکاح ازدواج میکنند. آنها هم اکثرا از جانب زنها طلب شده است که یک بار خانه ویران شده و با فرزندان خود به سرپناه ماندند و به خاطر از بوده بدتر نکردن زندگی خود رو به این سند می آرند. جاوید جارایف کارشناس مسائل اجتماعی عهدنامه نکاح را در حفظ حقوق و منفعت های زنهای فرزندان به هنگام فروپاشی آیله مهم می داند.
بعضی مشکلی ها می شود هنگامی که ما یک نظام اینا را جوری میکنیم در یک نتیجه دلخواه همو می دهیم. ما همون نظام هم باید مکمل کرده می توانیم که غیر رسمی زیاد نشود بشته ایچی را جوری نکنیم. همه حالی که داریم همه حالی آسیب پذیری زنها می تواند دوام یابد.
اکثر زنها بعد از طلاق از شوهران خود از حق مالکیت محروم شده بدون سرپرست و منزل در کوچه مانده و ممکن است وضع سخت اجتماعی آنها را به راه های بد برد. نفقه یا الیمنتی که از طریق دادگاه از پدری فرزندان ستاده می شود معمولا ناچیز بوده و در بعضی حالات ها به دلیل بیکار بودن مرد اصلا کمک مالی به فرزندان کردن نمی شود. زمنان بنا به معلومات رسمی در سال 2016 بیش از 72,000 مورد ازدواج ثبت شده و تعداد طلاق حدود 9,000 را تشکیل داده است.
دنیای ورزش
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزولوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست با همکارم عبدالله عاشور شما رو با خبرهای تازه ورزشی آشنا می سازیم.
بر اساس قرعه کشی مرحله انتخابی جام فوتبال آسیا میان دسته های منتخب ملی زنانه که در عمان برگزار شد 4 گروه تأسیس یافت. منتخب زنانه تاجیکستان در گروه ا با تیم های ملی اردن، فیلیپین، بحرین، عراق و امارات متحده عرب رقابت خواهد کرد. سبقت انتخابی در گروه ا از 3 تا 12 اپریل در شهر دوشنبه برگزار می شود. منتخب زنانه تاجیکستان نخستین بازی اش را 3 اپریل مقابل تیم عراق انجام می دهد. بعدن 5 اپریل با بحرین، 7 اپریل با فیلیپین، 10 اپریل با اردن و 12 اپریل با امارات متحده عرب بازی خواهد کرد. غالبان 4 گروه سبقت انتخابی به مرحله نهایی جام آسیا 2018 راه خط میگیرند. اگر در گروه ا اردن غالب شود، آنگاه دسته‌ای که جای دوم را میگیرد به قسم نهایی قهرمانی آسیا راه می‌یابد.
مسابقه بین المللی برای گرامی داشت خاطره معاون اولی رئیس فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال والنتین گراناتکین با پیروزی منتخب جوانان 18 ساله روسیه خاتمه یافت. فوتبال بازان جوان روسیگی شب 21 ژانویه در بازی نهایی در مجمع ورزشی و کنسرتی شهر سنت پیتربورگ بر دسته قزاقستان با حساب 1-0 غالب شدند. دسته منتخب جوانان تاجیکستان که در این مسابقه همگی 6 بازی انجام داد، در جای پیش از آخرین 15 قرار گرفت. فوتبال بازان جوان تاجیک در 2 بازی بر دسته های یونان و هندوستان با حساب 1-1 غالب آمده، 1 بازی را با منتخب استونیا با حساب مساوی 1-1 انجام دادند و در 3 بازی از تیم های بلغارستان، بلاروس و لیتوا از روی سلسله پنالتی مغلوب گشتند. امانشاه سعادت صایرف مربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان روز 23 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در این مسابقه با دسته های پرقوت اروپا رقابت کرده تجارب بزرگی بازی بین المللی کسب کردند. آقای سعادت صایرف افزود:
این گونه مسابقات اگر چقدر که بسیارتر باشد و جوانان ما در این مسابقات اشتراک کنند، در آیند اون تجربه ای که آنها در جوانی میگیرند وقتی که به دسته یکچین میآیند در بازی های بین المللی این کمک بسیار میرساند.
دسته استقلال دوشنبه در دایره آمادگیش به موسم نو فوتبال در شهری انتالیا ترکیه 2 بازی سنجشی انجام داد. قهرمانی فوتبال تاجیکستان از تیم اینتری باکوی آذربایجان با حساب 1-2 و از تیم قیصری قزل ارده قزاقستان با حساب 1-3 شکست خورد. در این باره به رادیو آزادی رستم حکیموف سخنگوی باشگاه فوتبال استقلال خبر داد. وی افزود:
در آنجا آمادگی ها به موسم نو ادامه میوبند. دسته در نقشه دارد که با تیم های خارجی بازی های رفیقانه انجام دهد.
با اطلاع آقای حکیموف بازی سوم سنجشی استقلال در ترکیه با باشگاه پندوری رومینیا برگزار می شود.
بر اساس قرعه‌کشی مرحله انتخابی جام آسیا 2019 که روز 23 ژانویه در پایتخت امارات متحده عرب ابودابی برگزار شد، منتخب تاجیکستان در گروه F با تیم‌های ملی فیلیپین، یمن و نیپال رقابت می‌کند. حکیم فوزایلف، سرمربی دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان، روز 24 ژانویه با رادیوی آزادی گفت:
ما آمادگی را به مسابقه انتخابی جام آسیا ادامه می دهیم. هیئت دسته را معین کردیم و من بعد با آنها سر و کار می گیریم. می کوشیم که وظیفه خیلی مرکب به مرحله نهایی قهرمانی آسیا راه یافتن را اجرا نماییم.
از روی نتایج قرعه‌کشی سبقت انتخابی جام آسیا 2019 6 گروهی عبارت از 4 دسته‌ای تشکیل شده است. از هر گروه 2 دسته بهترین به مرحله نهایی قهرمانی آسیا راه می‌یابند. موافق تقویم مسابقه انتخابی، دسته منتخب تاجیکستان امسال 3 بازی را در میدان خود و 2 بازی را در سفر انجام می‌دهد. در نخستین دور مرحله انتخابی جام آسیا 2019 تیم ملی تاجیکستان 28 مارس سال روان در سفر با منتخب یمن رقابت می‌کند. در مرحله نهایی جام آسیا که سال 2019 در امارات متحده عرب برگزار می‌شود، برای اولین بار 24 دسته شرکت می‌ورزد. از آنها علاکه 12 دسته معلوم است. اینها دسته هایی می باشند که در مرحله سوم انتخابی قهرمانی جهان 2018 شرکت می ورزند. برای 12 راحت دیگر 24 دسته منتخب در سبقت انتخابی مبارزه می برند.
مسابقه امسال برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در دو مرحله پیشکی و نهایی برگزار می شود. در مرحله پیشکی در منطقه دوشنبه که از 26 ژانویه تا 6 فوریه در میدان احتیاطی ورزشگاه مرکزی جمهوریوی برپا می گردد 9 دسته شرکت می کنند. از روی نتایج قرعه کشی دسته ها به دو گروه تقسیم شده اند. با گروه آ تیم های وحدت شهری وحدت، ریگر تادز شهر تورسوزوده، سیسکا پومری دوشنبه، لکماتیف دوشنبه و کوکتوشی ناحیه رودکی با گروه ب تیم های حاصلات فرخار، برقچی دوشنبه، استقلال دوشنبه و خیری وحدت شاملند. از روی نتیجه گیری مرحله گروهی دو دسته بهترین و قسم های نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که از 10 تا 19 فوریه در دوشنبه برپا می گردد راه می یابند.
کمیته ملی المپیک تاجیکستان و انجمن خبرنگاران ورزشی کشور به بهترین ورزشکاران سال 2016 جایزه ها را تقدیم کردند. مصاحب من همروز رجبوف، پهلوان معروف تاجیک در رشته سامبو.
ما شما را با جایزه تبریک میگیم و بگید که سال 2016 برای شما چگونه سال بود؟
سال 2016 خیلی به من سالی مبارک گردید. من در چمپیونات آسیا که در شهر اشخابات ترکمنستان برگزار گردید با مدال طلا در وزن 74 کیلوگرم و بعد هم نایل شدم. ماهی نوامبر که در دولت بلغارستان چمپیونات جهان آید به سمبو که در آنجا برآمد کردم در وزن 74 کیلوگرم با گرفتن مدال برنزی صاحب گردیدم. خیلی خوشحال هستم که اینجا در دهگانه بهترین ورزشکار سال نایل گشتم.
کم درباره خود نقل میکردید، چند ساله هستید، چیکار هستید؟
21 سال دارم، در آیله دخان تولد شدم و خردی به مشق تمرین بسیار شغل داشتم و پدرم را به تالار ورزشی در نهای جبار اصلو که قرار دارد لنگلیف نام دارد با اونجا برد و از این 19 سالگی به عنوان استاد ورزشی جمهوری تاجیکستان نایل گشتم. دو کرد قهرمانی آسیا می باشم، هم جوان ها هم کلان سالان و جایزه دار چمپیونات جهان می باشم.
این سال شما با کدام مسابقات آمادگی می بینید؟
با بازی های آسیا که در اشخابات برگزار می گردد تیار می بینید.
شما چی آرزو دارید؟
این سال آرزو دارم که ماهی نوامبر در شهر سوچی فدراسیون روسیه چمپیونات جهان آمد به سمبو برگزار می گردد کوشش و بسیارتر مخش تمرین می کنم و با مدال طلا با وطن برگرد.
تشکر برای صحبت. ما به شما موفقیت های تازه به تازه آرزو مندیم.
مصاحب من همروز رجبوف، قهرمان آسیا و برنده مدال برنزی قهرمانی جهان در رشته سامبو بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. با کودکان و نورسانی که می خواهند روی یخ مستقلانه لیژرانی و یخ مالک بازی کنند، اکنون در تاجیکستان این امکان فراهم شد. مکتبی مخصوص لیژرانی برای کودکان و نورسان با قبول خواهشمندان از 7 سال بالا شروع کرد. در این مکتب به خردسالان ملکه لیژرانی و طرز درست استفاده از تجهیزات لیژرانی آموزانیده می شود. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما زرنگیز نوروز شاه.
سر از اول ماه انور در زمینه مجمعی سفیدورک مکتب لیژرانی برای کودکان و نورسان به قبول خردسالان شروع کرد. مسئولین این مکتب میگویند الکی 10 نفر را به آموزش فرا گرفتند. در مکتب لیژرانی به خردسالان در دوره های کوتاه آموزشی ملکه های لیژرانی آموزانیده می شود. این مکتب به خاطر جلب توجه بیشتری خردسالان و جوانان به نمودهای زمستانه ورزش در دایره مکتب مخصوص کودکان و نورسان آید به نمودهای زمستانه ورزش تأسیس یافته است. زینت الله سعیدوف رهبر مکتب مخصوص لیژرانی کودکان در صحبت با رادیوی آزادی گفت بعد شرکت در این دوره های آموزشی و گرفتن سند خردسالان خواهشمند می توانند به گروه لیژران های کسبی وارد شوند. جناب سعیدوف افزود
مکتب بیجتی در برابر این گروه های تجارتی قبول میکند. نرخ‌های دسترسی لوگوتی قطعی برای آموختن نوراسا جوانا به همین نمود ورزش انا 130 سومانی برای سوا خوراک و لیژه و مکتب و معلم و انا کناتکه و همش داخل میشد. میدیسینسکی افسو جونیو تن کورسای 5 روزه 10 روزه دارد. خواهم 5 روز میستن، خواهم 10 روز میستن.
در
مجموع در مجموعه لیژرانی سفید و رکالو 11 گروه لیژران ها فعالیت دارد که در آن افرادی از 7 تا 19 ساله فرا گرفته شدند. تأسیس گروه لیژرانی برای کودکان در حال است که اکثر والدان در تعطیل یک ماهی زمستانه به این فکر بودند که فرزندان خود را به چی کاره سرگرم کنند. برخی هم با استفاده از فرصت فرزندان نورس خود را به لیژرانی فرستادند. از جمله نیگوره عزیز و هم این مادر هم اخیراً پسری 10 ساله‌اش را به مکتب لیژرانی به سفیدورق گسل کرد. نیگوره میگوید برای جسمان رشد کردن پسرش را به این نوع ورزش جلب کرده است. میخواستم که او جسمان آب و تاب یابد و از سوی دیگر تعطیلش را در کوه ها با لیژرانی میگذراند که این البته عالی است. پسرم خودش ورزشکار است و باور دارم در این نوع ورزش نیز موفق خواهد بود و کی میداند احتمال لیژرانی را برای آینده برای خود انتخاب خواهد کرد. ورزش های زمستانه از جمله لیژرانی در تاجیکستان چندان معمول و رشد کرده نیستند. به حساب مسئولین مجمعی سفید در سالانه به این موضوع برای لیژرانی هم اگه تا 3000 نفر سر میزنند. سالهای قبلی به گفته مسئولین از نام تاجیکستان در بازی های المپی از این نوع ورزش یک شهروندی روس شرکت میکرد. برای اولین بار تاجیکستان را در بازی های المپی سال 2014 در سوچی روسیه لیژران از تاجیکستان علیشر قدرتوف نمایندگی کرد. هم اکنون با بهتر شدن شرایط تمرین لیژرانی مسئولین ورزش کشور می‌دانند در سبقت‌های جهانی ورزشکاران حرفه‌ای و تمرین دیده از تاجیکستان رخ خواهند یافت. محمد شو عبداللهیف کاتب ژنرالی اتحادیه ملی نمودهای زمستانه ورزش می‌گوید از حساب نورسان لیژرانی مکتب‌های لیژرانی برای خردسالان آنها لیژران‌های کسبی و با مهارت را کشف و انتخاب خواهند کرد.
انتخاب میکنیم و با این ورزشگرانی که علاقه پروفسیونال هستند با آنها کار میکنیم و آنها را برای مشغولیت های تعلیمی مشقی ملی و یا بین المللی دعوت میکنیم و برای شرکت در مسابقه های بین المللی به خاطر برداشتن پرچم کشور محبوب و عزیز ما سفربر میکنیم.
محمد شو عبداللهیف میگوید مکتب لیژرانی برای نورسان از دوران شوروی هم وجود داشت، اما موضع اصلی برای مشق لیژران ها سفید درد شرایط خوب نداشت و همین نبود امکانیت همونه آماده کردن لیژران های کسبی میشد. تنها آنهای بیشتر به این نوع ورزش مشغول بودند که در موضع سفید در زندگی میکردند.
زمستون برف هست رو از آنی که برف توده میشد ماشین ها و بالا رفتن نمیتونستن مردم به اونجا رفتن به این نمود ورزش مشغول شدن. نه فقط بچه های همون دیار و پیشلاق به این نمود ورزش مشغول میشدن و حالا ببینید که اونجا چخیل ساخته آباد شدند و حالا یعنی که شرایط خوبتر شدند.
مجموعه لیژرانی سفید دره در یک سال اخیر با بیش از 80 میلیون سومانی سرمایه گذاری از نوسازی شد و اخیراً با شرکت پریزیدنت امامعلی رحمان موسم این ساله خود را افتتاح کرد. مجموعه لیژرانی سفید دره سال 1976 بنیاد شده از یک مهمانخانه 4 قبته و خط هوایی 2 کیلومتری عبارت بود.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
شانه کردی مرا دیدی و تو بهانه کردی
ترین خبرها و گزارش های روز را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از پراگ پیشنهاد شما میکنیم. شالوگل خواجه هستم. سلام. سرخط موضوع مهم. مقامات تاجیک و قرغیز میگن ظاهرا منزل یک ساکن دهه سومانیان جماعت چورکو در نتیجه تماس برق به کومه آتش رفته است.
نیروهای ارتشی عراق جنگجویان گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی را از مناطق شرقی شهر موصل بیرون کردند.
بطلیون قهرمان پیاده نظام نهم در جبهه تبادل التجاری پیشروی کرد. این محله را آزاد کردیم و به سمت معما الادویه یا کارخانه داروسازی حرکت داریم.
معمل الادویه
و دوستیتونی افغانستان حکم بازداشت محافظان جنرال دوستوم را صادر نموده، از او تقاضا کرد که در تفتیش پرونده کمک رساند.
اگر جنرال دوستوم در روند تحقیقات همکاری نمی کنه، میتونه وظیفهش به حالت تعلیق در آید و او در حبس خانگی بسر ببرد.
مقامات تاجیک و قرغیز میگویند ظاهراً منزل زین‌الدین رحمانوف، یک ساکن دهه سومونیون جماعت چورکوه، در نتیجه تماس برق با کومی آتش رفته است. سوختور در این دهه مرزی را مقامات دو کشور تحقیق میکنند.
اما مسئله خانه که گفتم باید در منطقه تاجیکستان و در سرحد است. خانه و خانه حضور است از روی گوییم برق. همشه لگه پاسکی کارات خیزه میکنه میگون.
بله بله.
الانگی تگی لیکن تاجیکو خاموش کرده.
حادثه سوختوری منزل در نقطه بحثی مرز تاجیکستان و قرغیزستان چهار روز بعد یک زن و زنی در همین محله سرحدی رخ داد. شام 22 ژانویه جانب تاجیکستان درباره سه نفر مجروح خبر داده، مسئولیت این مناقشه را به دوش ساکنان قرغیزستان واگذار کرد. تفصیلات این حادثه به همین زودی ها در سایت آزادی نشر خواهد شد. برنامه را ادامه میدیم. خدمات ضد انحصاری تاجیکستان میگوید بالا بردن نرخ گفتگوها با روسیه نبود دستور این اداره دولتی، بلکه با درخواست خود شرکت ها صورت گرفته است. عبدالله اشوروف که در نشست خبری خدمات ضد انحصاری شرکت داشت، درباره این موضوع و دیگر مساله های مطرح شده گزارش میدهد.
شرکت های موبیلی تاجیکستان در نزد خدمات ضد انحصاری تاجیکستان برای بالا بردن نرخ گفتگوها با روسیه و کشورهای خارجه دو دلیل پیش آوردند. یکی از این دلیل ها این به کار آغاز کردن مرکز یگانه کموتاسیونی است که برای هر یک دقیقه گفتگو هم وارداتی و هم صادراتی از کشور 15 درهم حق می ستاند. دلیل دوم این بود است که قرب اسعار خارجی در برابر سامانی بالا رفت و این خراجات های شرکت ها را نیز افزوده است.
باید مراجعه کردن یک چند مرتبه مفتیم بیدن نتیجه جنبه سی فعالیت مولوی در از روشونده ما به مردی برسی قرار میتیم و همون 0.12 سنتی همون دوره اگر بکر چیزی را اگر گیریم خودش 0.96 سنت شد 0.96 گرم میشه.
قبلا نرخ یک دقیقه گفتگو با روسیه از تاجیکستان یک سامانی نرخ داشت و سر از 20 ژانویه سال روان این رقم تا به 1.20 درهم بالا رفت. ضمناً نرخ گفتگو از تاجیکستان به روسیه نسبت به از روسیه به تاجیکستان 10 مراتبه گران‌تر بوده است. یعنی اگر مهاجران کاری از روسیه به تاجیکستان زنگ زنند، 10 مراتبه از آن ارزان‌تر است که از خانواده‌هاشون به روسیه زنگ بزنند. به اطلاع خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، شماره گفتگوها از تاجیکستان به خارجه در قیاس به سال گذشته به طور قابل ملاحظه پایین رفته است. اگر در سال قبلی از تاجیکستان ساکنان حدود 158 میلیون دقیقه با خارجه گفتگو کرده باشند، در سال جاری پس از گران شدن نرخ گفتگوها ساکنان حدود 112 میلیون دقیقه همگی با خارجه گفتگو کردند. عبدالله اشرف، امردین آلینوف، رادیو آزادی، دوشنبه.
چند؟ یک. ایناش؟ دو. این چمیشه؟ شما؟
این گزارش را که به حیات اطفال گرفتاری سیندروم داون در تاجیکستان بخشیده شده است در ادامه نشر خبری پیشنهاد شما میکنیم، اما حالا رو میاریم به موضوعهای دیگر. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ میگوید او میخواهد در چارچوب محدودسازی مهاجرت به آمریکا برای پناهندگان از سوریه به اصطلاح منطقه‌های امن تشکیل کند. روز چهارشنبه در صحبت با رسانه‌های آمریکایی رئیس جمهوری آمریکا گفت بعد مشاهده مشکلی‌های اتحاد اروپا با مهاجران که به وجه عموم با آغاز جنگ شهروندی در سوریه اوج گرفته است، او چنین برنامه را ترتیب داده است. پیش بینی می‌شود که روزهای نزدیک فرمان‌های پرزیدنت آمریکا درباره این گونه منطقه‌های امن و توقف تقدیم راودید سفر به شهروندان سوریه، عراق، ایران و بعضی ممالک اسلامی نشر خواهد شد. ماموریت پرزیدنت آمریکا سعی دارد طرز نوی تقدیم راودید سفر به شهروندان این کشورها را ترتیب بدهد.
اما در همین حال سربازان دولت عراق با راندن جنگجویان گروه دهشت افکن دولت اسلامی الکای به امن نمودن منطقه های این کشور تا جای موفق شدند. بعد پاکسازی شرق شهر موصل نیروهای عراق اکنون برای آزاد کردن شمال دومین شهر بزرگ عراق آماده می شوند. خرمان بخوازاده تفصیل دارد.
نیروهای عراقی آخرین گروه های باقی مانده سازمان به نام دولت اسلامی را از ناحیه القوسیه در شمال موصل بیرون کردند. عملیات پاکسازی در اینجا پس از آن شروع شد که نیروهای حکومتی تمامی ناحیه های موصل در شرق رود دجله را از دست تندروان بازپس گرفتند.
بتالیون قهرمانی پیاده نظام نهم در جبهه تبادل التجاری پیشروی کرد. این محله را آزاد کردیم و به سمت معما الادویه یا کارخانه داروسازی حرکت داریم.
معمل الادویه.
حکومت عراق میگوید بعد از 100 روز شروع عملیات برای پاکسازی موصل، دومین شهر بزرگ عراق با آنها میسر شد با کمک نیروهای هوایی ایالات متحده شرق شهر را آزاد کنند. موصل ماه ایون سال 2014 به دست جنگجویان گروه دولت اسلامی افتاد. بعضی از آنها حالا هم سرسختانه مقاومت میکنند.
دویش اساسا با استفاده ماشین های بمبگذاری شده و سنایپر ها تکیه می کند، ولی از هیچ کدومشان نمی ترسیم. خدا خواهد با عزم دلیران، افسران و دیگر نیروها تمام شهر موصل را آزاد می کنیم.
نیروهای 100,000 نفری عراق، رزمندگان کرد و شبه نظامیان شیعه مذهبی تحت حمایت ایران انتظار دارند که جنگ در شمال موصل بسیار سخت می شود. حرکت ماشین های زیره پش و توپخانه ها از کوچه های باری که شهر تقریبا امکان ناپذیر است. علاوه بر این در شمال موصل 750,000 نفر زندگی میکند و سازمان ملل متحد گفته است خطری آن وجود دارد که جنگجویان دولت اسلامی آنها را به حیث سپری زنده استفاده برند.
تسیتونی کل افغانستان دستور داده است 9 نفر از کارمندان عبدالرشید دوستم معاون اولی رئیس جمهور را دستگیر کنند. با گفته دوستونی این افراد با بدرفتاری با احمد ایشچی رئیس پیشین ولایت جوجان متهم می شوند که یک رقیب دوستم به حساب می رود. احمد ایشچی ماه نوامبر گفت که افراد دوستم از جنگ سالاران افغان او را ربوده و عذاب و شکنجه کردند. همکارم طاهر سفر با ژکفر احمدی خبرنگاری رادیو افغانستان آزاد در این باره صحبت انجام داد.
ژکفر به برنامه ما خوش آمدی. خب امر بازداشت صادر شده است، معلوم است که آن را کی اجرا میکنند؟
آنچه تا حالا مشخص نیست است که ما نمیدانیم دستور لوی سارنوالی افغانستان برای بازداشت 9 تن از محافظان و افراد نزدیک با جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان چی زمان تطبیق میشه. در صحبتی که امروز با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان ما داشتیم، آقای صدیقی گفت که حکم لوی سارنوالی را دریافت کردند و ماموران پلیس ملی افغانستان این حکم را تطبیق میکنند. آقای صدیقی گفت که هر زمانی که اقدامات در این خصوص اجرا شد، مردم و رسانه ها را در میان خواهند گذاشت.
خودی افرادی دوستم راجع به امر دادستانی چی گفتند؟ چه واکنشی کردند؟
مسئولان تا حالا در این مورد تبصره نکردند. چیزی که مشخص است این است که عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان ادعای آقای ایشچی را پیش ازی به اساس خوانده. طوری که شما هم پیشتر اشاره کردین، احمد ایشچی ادعا کرده که به تاریخ 25 نوامبر پارسال، البته افراد آقای دوستم در حضور جنرال دوستم او را از یک میدان بزکشی در ولایت جوزجان با خودشان میبرند و به گفته آقای ایشی جنرال دوستم به نزدیکانش دستور میده تا بالای آقای ایشی تجاوز بکنن و تصویر هم بگیرن. او خود دوستم را هم در بدرفتاری با خودش مقصر میدانه.
و ژکفر از خودی دوستم هم در گذشته خواستند که در رابطه به همین ادعاهای احمد ایشچی به دادستانی حاضر شود و به سوال‌ها پاسخ بگوید و تا حال نرفته است. اگر باسم از دعوت‌ها سرپیچی کند چی می‌شود؟
فرید حمیدی لوی سارنوال افغانستان گفته که اگر جنرال دوستم در روند تحقیقات همکاری نمی کنه، میتونه وظیفهش به حالت تعلیق در آید و او در حبس خانگی بسر ببره.
تشکر. جعفر احمدی همکارم از رادیو افغانستان آزاد صحبت میکرد در باره امر دادستانی افغانستان برای بازداشت 9 تن از افراد ژنرال دوستم، یکی از جنگ سالاران افغان و معاون اولی رئیس جمهوری افغانستان. تشکر جعفر، سلامت.
بالا برمیگردیم به تاجیکستان. در یکی از مکتب‌های دوشنبه برای کودکان گرفتاری سندروم داون اتاق مشورتی و آموزشی باز شده است. در تاجیکستان آمار دقیقی گرفتاران سندروم داون موجود نیست، اما به حساب سازمان‌های بین‌المللی از هر 700 طفل یک نفر با چنین خصوصیت به دنیا می‌آید. پزشکان میگویند تولد این گونه کودکان به طرز حیات والدین و سالمی آنها وابستگی ندارد. برای یوسفی که دنیای کودکان افتابی را آموخت، به حلیم و مهربان بودن آنها تاکید میکند.
ما الف با میخونه، بلا بلا میخونه، الف با دل کشو شلادان دادیلید.
اسلام جان 8 ساله با علت سندروم داون تولد شده است. از این علت مادرزادی اسلام جان نزدیکانش در سه ماهگی او آگاه شدند. تلاش تبابت کردن اسلام جان را والدین از همان روز آغاز کردند که تا کنون ادامه دارد. هرچند این کودک حرف زدن و راه رفتن را آموخته است، اما قابلیت او از همسالانش ضعیف‌تر است.
خودم همه کته کار بردم، یک سال کار بردم، هر خیل همه گپای گفته باز آیا یاد داده، ویلک رفته خرده آمده، ویلک به سار شکرسنانده همین آیا ای گروشکه خرده آمدیم، ای گروشکه کته باز کنانیم، مقصد نماندم ده یک منوتم نماندم، اپش قفای همه فقط دویدیم. خدا بشکر حاضر من خودش اید میکرده اگه شد.
اکنون اسلام جان مکتب میرود و درس میخوند.
این چند؟ یک. اینش؟ دو. این چمیشه؟ شمار.
ولی نه همه گرفتاران سندروم داون مثل اسلام جان رشد کردند. مادری سومن 11 ساله میگوید آنها خیلی دیر آگاه شدند که دخترشان گرفتار سندروم داون است و با اصول آموختن نیز این چنین اطفال معیوب را تا حد رشد دادن امکان پذیر بوده است.
وقتی که کودک با سندروم داون به دنیا می بیاد، این یک ناخوشی است. وقتی که مادر این حالت را می فهمد، گفتی رسا که شاک به می غلطه.
والدینی که فرزندانی گرفتاری سندروم داون دارند همیشه در حالت مشکلی روانی قرار دارند.
آدمایی که میدونن و کسایی قطعش نظر میکنن، صحبت میکنن، بوزی میکنن. آدمایی که نمیدونن کمتر و بعد همه آدم همه کتی مهربون وای میکنن و مهربونی سلام علیک و امک و غیقپوی دقام ندارد.
برای تعلیم کودکان گرفتار سندروم داون مناسبت انفرادی استادان ضرور است، اما قبل از همه استادان باید تحمل پذیر باشند، زیرا این تعداد اطفال از طالب علمان معمولی فرق دارند.
برای اینو که مثلا یک رقم شش آموختن، ما یا 3-4 روز قدیش دست میگذاریم ده.
برای رشد و تعلیم کودکان گرفتاری سندروم داون، سازمان جمعیتی خیریوی سیدا در مکتب شماره 92 شهر دوشنبه سینف مشورتی و مطابق سازی را تأسیس داده است.
بالا یک خبری جالب. زن پهلوان دو ترامواي رو به حرکت درآورد. ورزشکار زن از ایرکوتسک روسیه، اکسانا کاشلیووا، بعد نیم سال تمرین منظم به این نتیجه، یعنی از جای جون بوندن 36 تن بار دست یافت. قطار ترامواي ها 5 متر به پیش رفت. کاشلیووا که اصلا با پاورلیفتینگ مشغول است، در گذشته ترامواي واحد، ماشین کماز و چرخبال می 8 رو از جای جنبانده بود. اکنون این زن می خواهد هواپیما و کشتی رو هم به حرکت درارد. با این خبر برنامه امروز رو پایان می برم. اخباری بیشتر و ویدیوهای دیدنی رو در وبسایت آزادی ارگ و صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه اجتماعی فیسبوک، تویتر و ادنا کلاسنیک دنبال کنید. تشکر برای همراهی و تو برنامه فردا. خدا نگهداری هر یک شما.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. در زمینه اصلاحات قانونی اساسی، رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف قسمی از صلاحیتش را به پارلمان و حکومت می سپارد. طرحی اصلاحات به رفرندوم گذاشته می شود. در مراجعه تلویزیونی به مردم در روز 25 آگوست نظربایف گفت که او در بین شاخه های دولت نقش داوری عالی را اجرا می کند و مسئله سیاست خارجی، امنیت ملی و مدافع قزاقستان را تحت نظارت خواهد داشت. مسئولیت بخش های دیگر از جمله اجتماعی و اقتصادی بر دوش پارلمان و حکومت گذاشته می شود.
اصلاحات قریب الوقوع بر پایه منطق رشد ما و منطق رشد زمانوی عملی می شود. محتوای اصلی این است که رئیس جمهور یک قطار صلاحیت های خود را به پارلمان و حکومت می سپارد. حکومت قوی پرزیدنتی برای ما در مرحله های دشوار تحکیم دولت داری ضرور بود. این اصول در آن زمان خود را توجیه کرد. همه پیشرفت های ما از برکت همین ساختار به دست آمدند.
طرح اصلاحات قانون اساسی در مطبوعات نشر می شود تا جامعه درباره دیگر گونه ها نظر بدهد. سال 2016 نظربایف ایده دیگر کردن شکل اداره دولت را صرف نظر نکرد و آن را به دورنمای وضع اقتصادی وابسته دانست. مقامات می گویند برف زیاد و هوای سرد 27 کودک را در مناطق دوردست شمال افغانستان قربان کرده است. والی جوزجان رحمت الله عشا روز 26 ینور گفت برف با بلندی 50 سانتی متر راه درزاب ولایت جوزجان را بست و هوا تا 10 درجه سرد شده است. والی جوزجان همچنین گفت که مرگ و میر کودکان در دو سه روز اخیر رخ داده است و اکثریت قربانیان کودکان تا 5 ساله بودند. همه ساله برف زیاد، حرارت پستی هوا، ریزش ترمه و نبود زیربینای درست برای دسترسی به مناطق دوردست تعداد زیادی آدمان را در افغانستان قربان میکند. در سال 2016 بیشتر از 1000 منصبدار برای ارائه آمار بردروغ مجازات شدند. در این باره روز 26 ینور در نشست خبری در دوشنبه گلنوره حسن مدیر آژانس آمار تاجیکستان خبر داد و گفت برای پیشنهاد آمار دروغ این گروهی منصبداران تا 279000 سومانی جریمه شدند. ولی با ذکر این مطلب گلنوره حسن از بردن اسم نهاد یا مقام مشخص خودداری کرد و تنها گفت که بعد از آشکار شدن آمار نادرست یا غیر واقعی این مقامات را تنبیه دادند. یک حامی حقوق بشر قرغیزستان عظیم جان اسکروف که به حبس ابد محکوم شده است به نشانه اعتراض و تجدید نظر نشدنی حکمش گرسنه نشینی به مدت اعلان کرد. در این خصوص از بازداشتگاه موقتی رقم 1 شهر بیشکک که عظیم جان اسکروف نگهداری می شود به بخش قرغیزی رادیو آزادی خبر دادند. 24 ینوری سال روان دادگاه شهر بیشکک حکم حبس ابد عظیم جان اسکروف را به تغییر گذاشتند، در حالی که ماه اپریل سال گذشته کمیته حقوق بشری سازمان ملل از قرغیزستان خواست در قضیه عظیم جان اسکروف تجدید نظر کند. عظیم جان اسکروف مدافع حقوق انسان و ساکن ازبک تبار ولایت جلال آباد قرغیزستان بعد از درگیری های بین قرغیز و ازبک ها در ماه یونی سال 2010 در جنوب این کشور با گمان سازماندهی بی‌نظمی ها و شرکت در قتل کارمند پلیس بازداشت شد. بدن او را به حبس ابد محکوم کردند. و رئیس جمهوری ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف 25 ینور در ولایت دشاغوز با مال پروران محلی ملاقات کرد. پیشتر خبر رسید که بردی محمدوف با چوپانهای محلی ملاقات میکند. برای آمادگی ها به این ملاقات از سراسر ولایت بهترین گوسفندان را جمع آوردند. رسانه ها می نویسند با این را مقامات می خواهند نشان بدهند که در کشور چاروا پروری رونق دارد. اما گوسفندانی را که برای ملاقات چوپانان با بردی محمدوف جمع آوردند ساعتها به آب و علف نگه داشتند. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت آزادی نقطه آرگ.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی نقطه آرگ هم بشنوید.
رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ با هدف کاهش مهاجرت به ایالات متحده و تأسیس منطقه های امن برای اهالی آسایشته سوریه فرمان صادر می کند. تفصیلات این موضوع در گزارش من خیرمون بقازاده. دونالد ترامپ روز 25 ژانویه در صحبت با شبکه تلویزیونی ABC گفت که نمیخواهد تجربه بحران مهاجرت اروپا در آمریکا نیز تکرار شود. با تشویق این برنامه رئیس جمهوری آمریکا از کشورهای ثروتمند خلیج فارس دعوت کرد که آن را سرمایه گذاری کنند. بنا به فرمان ترامپ منطقه های امن در حدود سوریه بنیاد مییابند و پناهجویان در آنجا قرار نهایی کشور سوم را انتظار میشوند. همزمان با این ترتیب دادن روادید ایالات متحده آمریکا به پناهندگان سوریه و منع کامل ورود آنها به این قلمرو بررسی می شود. پناهندگان کشورهای دیگر نیز تا زمان تصدیق شدن ترتیب نو آموزش سندها برای 120 روز از حق ورود به آمریکا محروم می شوند. در صحبت با تلویزیون ABC ترامپ گفت:
من برای مردم سوریه حتما یک مکان امن بنیاد میکنم. من مطمئن هستم که اروپا یک اشتباه بزرگ کرد که میلیون ها نفر را اجازه داد به آلمان و کشورهای دیگر وارد شوند. شما باید ببینید که در آنجا چی دهشت میگذرد. من تکرار این حادثه ها را نمیخواهم.
دونالد ترامپ در جریان معرکه انتخاباتیش مسلمان ها را تهدید به آمریکا خواند و دعوت کرد که از ورود آنها به ایالات متحده آمریکا جلوگیری شود. سخنان میلیاردر موج انتقاد را در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی به بار آورد. دیرتر طرفداران ترامپ گفتند که گپ سر تندگرایان اسلامی بود، نه همه مسلمان‌ها. برخی تصمیم‌های پرزیدنت نو آمریکا در امر جلوگیری از حضور مهاجران غیر قانونی بعد از قریب یک هفته سری کار آمدن ترامپ باعث نارضایتی چند مقام محلی شده است. اخیراً رئیسان یک قطار شهرهای آمریکا گفتند که امر ترامپ در زمینه آشکار و به مقامات تسلیم کردن مهاجران غیر قانونی را اجرا نمی‌کنند. چند رهبر شهرهای بزرگ آمریکا روز 25 ژانویه گفتند که حتی با تهدید اختصار ترانسفر یا انتقال مالی فدرالی به شهرها نیز آنها این امر را قبول ندارند. دونالد ترامپ روز چهارشنبه فرمانی را امضا کرد که مقامات محلی را به آشکار کردن مهاجران غیر قانونی و همکاری با مقامات فدرالی موظف میکند. ترامپ در جریان معرکه انتخاباتیش قول داد که شهرهای پناهگاه را برای مانع سازی در تعقیب مهاجران غیر قانونی مجازات خواهد کرد. فرمانی پرزیدنت با تجربه استفاده قانون ها در نیویورک تاثیر ندارد، گفت بیل دی بلازیو شهردار نیویورک. اگر ترامپ همچون ساکنی تهجوی نیویورک مبلغ‌های شهر را کاهش دهد، این پیش از همه به پلیس ضربه می‌زند که بسیار جنایت‌ها را با کمک جمعیت‌های قومی آشکار می‌کند، گفت شهرداری نیویورک. با گفته رئیس بوستن مارتین والش، فرمانی ترامپ فشار به ساکنان شهر و ارزش‌هایی است که در طول تاریخ حفظ شدند. آنهایی که نیازمند هستند همیشه در هر یک گوشه شهرداری ما برای خود سرپناه می‌یابند، تاکید کرد والش. درباره سرپیچی از فرمان رئیس جمهور، شهرداران سیاتل، سان فرانسیسکو و چیکاگو، سومین شهری بزرگ ایالات متحده آمریکا نیز خبر دادند. ما شهری پناهگاه باقی میمانیم، گفت میر چیکاگو رام امانوئل و افزود هر انسان صرف نظر از کجایی که نامده باشد در اینجا بیگانه نخواهد بود.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مقامات تاجیک و قرغیز میگویند حادثه سوختار یک منزل شهروند تاجیکستان در قطعه بحثی مرز با قرغیزستان را تحقیق میکنند. فعلا هر دو جانب، هم مقامات ناحیه بادکنده قرغیزستان و هم اسفری تاجیکستان میگویند ارزیابی های پیشکی به مشکل فنی یا برخورد ناقل ها و سرزدن آتش در منزل زین الدین رحمانوف یک ساکن دهه سامانیان جماعت چارکو اشاره میکنند. حادثه سوختار منزل در نقطه بحثی مرز تاجیکستان و قرغیزستان 4 روز بعد یک ماجرا در همین محله سرحدی رخ داد. در پی حادثه شام 22 ینور جانب تاجیکستان درباره 3 نفر مجروح خبر داده، مسئولیت این مناقشه را بر دوش ساکنان قرغیزستان واگذار کرد. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع جزئیات بیشتر ارائه خواهم کرد. روز 26 ینور در شرح سوختار منزل در دهه سامانیان مقامات ناحیه اسفره گفتند که باقیان هم یک خانه شهروند تاجیکستان به کام آتش رفت. هیچ نفری در این حادثه آسیب ندید، چون تخمین می شود که صاحبان منزل در وقت حادثه در داخل خانه نبودند. از روی ارزیابی های شاهدان سوختار ساعت 1 شب 26 ینور رخ داده است و با سبب در بیمارستان بودن صاحبان خانه هیچ نفری آسیب ندید. دلشاد رسولزاده رئیس شهر اسفره در صحبت با رادیو آزادی گفت:
شعبه کارهای داخلی رقمی دو کنیش سرداری شعبه کارهای داخلی ناحیه بسین همکاری کردند، تماس هستیم و اما مسئله خانه که گفتن باید در منطقه تاجیکستان نه و در سرحد است. ما باید خانه حضور است از روی گویم برق همیشه لگفاستی کارات خیزه میکنه نگون الانگیتگی لیکن تاجیکو خاموش کردگون.
سوختار منزل در مرز دو کشور در حالی رخ میدهد که بعد یک مناقشه در میان ساکنان روستاهای نزد مرزی تاجیکستان و قرغیزستان در هر دو طرف مرز هم سرحدبانان و هم خادمان پلیس از هر دو طرف وضع را نظارت میکنند. در این باره از جمله معاون رئیس حکومت ناحیه بادکند قرغیزستان طلایبیگ ابراهیموف هم صحبت کرد و گفت سوختار شب 25 به 26 ینور رخ داد. به گفته او این منزل مربوط به ساکن روستای مرزی جماعت چارکوی تاجیکستان است و ای گفت که در این حادثه جانب قرغیزستان دست ندارد. به تاکید او برای رسیدن به این قطعه از مرز گذشتن لازم است، ولی بعد حادثه 22 ینور در خط مرز پلیس و مرزبان ها قرار دارند و با اعتماد او هیچ کس امکان نداشت که مرز را عبور کرده خانه را آتش زند. آوازه ها در مورد احتمال کوشش آتش زدن مکتب رقم 64 دهه سامانیان که در قلمرو تاجیکستان جایگیر است تصدیق نمی شود. قبلا برخی ساکنان محلی گفتند که گویا گروه افراد می خواستند انبار مکتب محلی را با کنیستر بنزین آتش زنند، ولی پاسبان مکتب سری وقت از این حادثه آگاه شده نگذاشته از فاجعه رخ دهد. یک ساکن جماعت چارکو زین الدین رحمانوف چنین گفت:
شب همی ساعت یک شب زنگ شد، برونده رفتیم که همیشه وای علاو زدگی یک شب گذاشته همیشه کرن علاو بزنن خلابیر بخبر شد برونده وای کرن خرغیزو ها اصول هم زبور اصول زبور خرغیز گذاشتن زبور که وای کرن.
مقامات تاجیک میگویند این آوازه هم تحقیق میشود، ولی درستی آن را حالا تصدیق نمی کنند. دلشاد رسولزاده گفت که مکتب که در مرز دو کشور جایگیر است همین گونه زیر نظارت خادمان حفظ حقوق هر دو کشور است.
این مکتبی هست که یک طرفی کوچه چورویم که توجیک بازیم هست، اون طرفی کوچه قرغیز ها زندگانه میده و هر یک از دو طرف از طرفی توجیک هم هم از طرفی قرغیز های هست. مقامات های حیزی خصوصا همون ملیسا اومده ایستاده سیروگشتی مشترک کرده ایستاده هم.
همصحبتان رادیو آزادی از دهه مرزی میگویند که با وجود زیر نظارت ساختارهای حفظ حقوق و مقامات قرار داشتن وضع روحی مردم در هر دو طرف مرز اندک ناراحت کننده است. آثار ماجرای آخر هنوز از ذهن زدوده نشده است. نخستین مناقشه مرزی در سال 2017 دوباره داغ بودن مسئله عدم علامتگذاری مرز در مناطق بحثی سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان را علنی کرد. تاجیکستان و قرغیزستان از 976 کیلومتر مرز مشترک بین دو کشور تا امروز همگی 504 کیلومتر را پر تعیین و علامتگذاری کردند. مشکل اصلی در مشخص کردن خط مرز تکیه دو کشور به خریطه‌های مختلف مرزبند در زمان اتحاد شوروی حساب می‌یابد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی.